بمثل هذا القرآن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
عزیزان شنونده، آنچه شنیدید تلاوت سوره مبارکه اسراء آیات 78 تا 94 بود با صدای شیخ منصور شامی دمنهوری.
در بوستان سوره های قرآن گام بر می داریم، گلواژه های نور می چینیم تا با معرفت بر سر سفره بیکران زبان قرآن بنشینیم.
لغت القرآن و خیری نبی سکنه الروح کما امی لغت القرآن و خیری نبی.
فهم زبان قرآن، آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی.
مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم.
شنبه تا سه شنبه هر هفته ساعت 15
به زبان قرآن حق جوی را نشانی. قرآن
رادیو قرآن.
مسئله ی حیا با مسئله ی حجب یعنی خود کمبینی، اظهار قدرت، اظهار شخصیت نداشتن دوتا. گفتیم مسئله ی حیا مسئله ی تنفر از خودکار است، از نوعی کار، نه تنفر از خود، نه تنفر، نه ترس از اظهار وجود. از زدم گفتم یک آدم شریف، یک آدم بزرگ وقتی که حیا می کند از این که الفاظ مستحجم به زبان خودش بیاورد، این معنیش نیست که خودش کوچک میدونه، برعکس خودش بزرگ میدونه. حیا از خود کم بینی نیست، از خود بزرگ بینی. ولهذا آدم های خود کم بین بی حیا و فحاش و حتی جم هرچه افراد بیشتر در روح خودشون احساس شخصیت و شرافت و حیثیت می کنند اینها بیشتر حیا دارند از کارهای پست و منحط و زشت. مثلا حالا ببینید در مثال یک آدم بی شخصیت و پست، یه آدم هرزه لوده نمیدونم چجوری باید اسمش باید گذاشت، اگر بهش بگید بیاد مثلا اینجا بیست در حضور این جمعیت دو کلمه حرف حسابی بزن، اینجا که شما بین رنگش میترد، دهانش خشک میشود، همه معلوماتش فراموش میکنه، دو کلمه حرف نمیتونه بزنه. همین آدم در حضور چهار تا مثل خودش از چشم عورت کردن هم باک ندارد. ولی یه مرد شریف با شخصیتی که در وجود خودش احساس شرف میکنه، آیت الله بروجردی علی الله مقامه رو بیاری، بگید در حضور 100,000 نفر سخنت بیا بگو، بدون احساس کوچکترین جبلی ترسی ملاحظهی میاد میگوید. ولی اگر بگم در مقابل یه نفر با یه بچه یه فوش به زبانت میاد در حضور یه بچه، یا بگم توی اتاق خلوت که فقط خودت هستی یه حرف زشت به زبانت میاد، وجدانش بهش اجازه نمیده. پس حیا از احساس خود کمبینی نیست، از احساس خود بزرگ بینی به معنی احساس خود شریف بینی، احساس خود با حیثیت بینی، احساس کرامت ذات است. که یه شب در همین شبستان که در زمستان بحث می کردم عرض کردم از نظر اسلام ریشه اساسی اخلاق احساس شرف و کرامت نفس است، احساس بزرگی و بزرگواری.
حجاب وقار است، متانت است، ارزشگذاری زن است.
در حریم حرمت و حجاب راز روشن زندگی است که چون در پیچیده است درون صدر.
في حل الحجاب يكمل نورها في باقي عمرها في عيون الناس تعلى لو يكون هو فخرها.
بكارشناسي سركار خانم دكتور زهرا عباسي.
باقي عمرها في عيون الناس تعلى لو يكون هو فخرها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر همه دوستان عزیز شنونده و سلام میدم به دوستان خوب برنامه که ما رو با همراهی خودشون واقعا خوشحال میکنن. خوشحالیم از اینکه در خدمت نوجوانهای گلمون هستیم و باز هم خیر مقدم میگم به دوستان خوبم. امیدوارم که دوستان نوجوانمون پای گیرنده ها قرار بگیرن، به همراه مادران خوب و خانواده هاشون بحث ما رو دنبال کنن. برنامه ما صدف هست با عنوان حجاب و عفاف داریم گفتگو میکنیم و با دوستان انشالله سعی میکنیم که یک گفتگوی جذاب و شنیدنی رو داشته باشیم. در خدمتون هستیم با معرفی دوستان عزیزمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من کوثر درویشوند هستم، 12 ساله.
علیکم سلام، خوش آمدید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حوریه سادات صدیق پور هستم، 11 سالمه.
خوش آمدید حوریه سادات عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حوریه سادات صدیق پور هستم، 11 سالمه.
بله هانیه سادات عزیز هم خوش آمدید، در خدمتون هستم با سوالات که دوستانمون مطرح میکنن و گفتگوهای جذابی که انشالله بینمون خواهد بود.
هذه انا المحجبه يا طيفه محببه هذه انا كما ترى سعيده فوق الثرى.
قالوا حجابي مشكلة، قلت أنا ما أجمله.
قالوا حجابي مشكلة، قلت أنا ما أجمله.
فوق ثياب الطاهرة كنجمة كجوهرة، فوق ثياب الطاهرة كنجمة كجوهرة.
هذه أنا المحجبة يا طيفة محببة، هذه أنا كما ترى سعيدة فوق الثرى.
چرا گشت ارشاد فقط برای دختره بدحجابه؟
خدمتتون عرض کنم که یعنی چرا گشت ارشاد اصلی ترین کارش مثلا برخورد با دختران بد حجابه، درسته؟ بس. یا خانم های بد حجابه. خب ببینید دوستان، اولا این گشت ارشاد یک مجموعه پلیس کشور هست و نیروی انتظامی کشور هست و نیروهای انتظامی یا به قول شما گشت ارشاد گروه‌هایی هستند که باید به واسطه سازوکارهای خودشون قوانین رو اجرا بکنن. معمولاً هم آخرین گروهی هستند که باید قوانین رو در سطح جامعه حفظ بکنن. اما واقعاً گشت ارشاد اینطور نیست بچه‌ها، یعنی فقط برای بدحجابی و بی‌حجابی نیست. شاید اون چیزی که ما داریم می‌بینیم در سطح جامعه یا می‌دیدیم قبلاً اینه که مثلا برخورد میکنه با خانم‌های بدحجاب یا دختر خانم‌های بدحجاب و بی‌حجاب، ولی بخشای دیگر رو ما نمی‌بینیم. چرا؟ چون ما اصلا باهاش ارتباط نداریم. مثلا ما گروه‌های نیروی انتظامی رو داریم که به عنوان مثال با سرقت مواجه میشن، مثلا برخورد میکنن با گروه‌های سارق، برخورد میکنن با گروه‌های اعتیاد، برخورد میکنن با گروه‌های قاچاق مواد مخدر یا خیلی چیزای دیگه. اما اون چیزی که ما بیشتر در سطح شهر می‌بینیم و یا در میادینی جایی می‌بینیم این هست، ولی واقعا کار گشت ارشاد فقط این مسئله نیست. اون چیزی که بیشتر بازخورد داره، بازتاب داره، ما در مورد بی‌حجابی و بدحجابی می‌بینیم.
من یه سوالی دارم، چرا رئیس جمهور زن نداریم؟
حالا شما دوست دارید رئیس جمهور زن بشی؟ نه دوست، نه به صورت جدی دارم میگم، دوست دارید رئیس جمهور باشید شما؟ خب ببینید دوستان، واقعا بعضی مسئولیت ها و سمت ها سنگینن، سختن، درسته؟
بله.
الان من از شما بپرسم که واقعا دوست دارید که یک مثلا فرض کنید که توی محیط دانشگاهی یا توی مدرسه یک معلم باشید، شما چی جواب میدید؟
بله.
بله. خب من اگر سوال کنم که کسر جان، هانی جان، هوری جان و دوستای عزیزی که پای گیرنده هامون هستید، دارید بحث ما رو گوش میدید، آیا برای معلم شدن، برای استاد شدن حتما باید آدمای توانمندی باشید یا نه؟
بله.
قطعا همینه دیگه. خب الان اینجا ممکنه بعضی از دوستانمون پای گیرنده ها بگن، یعنی خانم دکتر شما میگید که ما آدمای، ما خانم ها آدمای ناتوانی هستیم؟ هرگز. ما نمیگیم خانم ها و نه دختر خانم ها اصلا آدم های ناتوانی نیستن. اما ببینید دوستان، اون حریم حدود وظایف ما یک حدود ویژه‌ایه. خانم ها با توجه به این که قدرتمندیشون در مسائل تربیتی هست، در مسائل آموزشی هست، در مسائل پرورش هست، بیشتر تو این زمینه اگر اشتغال داشته باشن خیلی عالی خواهد بود. سمت‌هایی مثل ریاست جمهوری، مثل وزیر بودن، مثل حتی نمایندگی مجلس، که البته ما نمایندگی مجلس در جامعه خودمون سالیان سالی که داریم، حتی در حد مثلا معاونت و مشاورت وزیر هم عموما داریم، اما بعضی از سمت‌ها واقعا سنگین هستن و این سنگینی می‌طلبه که ما یک سری از مسئولیت‌های زنانه خودمون رو کاملا کنار بگذاریم. واقعا یک خانم که یک همسر هست و یک مادر هست یا یک معلم هست میتونه این مسئولیت های آفرینشی خودش رو کنار بگذاره؟ هرگز.
نه.
اینقدر که خانم ها، بچه های خوبم، چه دوستانی که صدای ما رو دارن میشنون، چه دوستانی که الان تو استودیو هستن، بچه های عزیزم، اینقدر که مادرها توی محیط خانواده مسئولیتشون سنگینه، آقایون و پدرها سنگینه؟ هرگز.
نه.
مادرها مثل جریان خون در بدن چجوری وجود داره؟ مادرها در محیط خانواده اینجوری جریان دارن، یعنی تو همه بخش‌های زندگی باید جریان داشته باشن.
مثل قلبی که ما بهش نیاز داریم، مادر مثل یه قلب برای ما.
آفرین، باریکلا، خیلی تعبیر جالبیه. واقعا همینه، واقعا همینه. یعنی در سیستم بدنی خانواده مادرها قلب تپنده اون زندگی هستن. بازم ما اینجا خدای نکرده نمی‌خوایم بی احترامی به پدرها بکنیم. میکنیم. خداوند متعال خصوصیت مردها، آقایون و پدران عزیز رو، همسران بزرگوار رو جوری قرار داده مثل یک مدیر کل زندگی هستن، اما مادرها مثل یک وزیر، مثل یک مشاوری که تو همه قسمت‌های زندگی باید دخالت داشته باشن و تو لطیفترین امور، تو تربیت بچه ها، تو تغذیه بچه ها، تو سلامت بچه ها. من حرفم اینه، اگر یک مسئولیت سنگین اجتماعی به مادرها داده بشه، به خانومها داده بشه، طبیعتا باید از یک سری از مسئولیت خودشون جدا بشن و اون مسئولیت های جدی و آفرینشی و الهی و انسانی خودشون رو باید کنار بگذارن. به نظرم خدا رو خوش نمیاد که مادرها بیان و وظائف آفرینشی خودشون رو کنار بگذارن و بیاد به قول معروف تو یک کاری که خیلی هم سنگینه حضور پیدا بکنه تا بتونه یک کار رو انجام بده. به نظر میرسه ما وظایف طبیعی و انسانی خودمون رو باید بیشتر بهش توجه بکنیم. از این رو معمولاً رئیس جمهور شدن در جوامع اسلامی از جمله جامعه ما و از نگاه الهی و دین اسلام به خانم ها توصیه نمیشه. اگرچه خانم ها بسیار آدمای توانمندی هستن، ولی این توانمندی رو باید در اون خواسته های آفرینشی خودشون اجرا بکنن. امیدوارم که باز این جواب رو تونسته باشم خوب به دوستانم انتقال بدم.
من یه سوالی دارم. من چرا باید جلوی کسی که چشمش پاکه، دل پاکه، حجابم رو حفظ کنم؟
کوثر جان میتونید بیشتر توضیح بدید که هانیه جان چی میخوام بگن؟
فکر کنم منظور هانیه جان اینه که من چرا باید جلوی فردی که به من نامحرمه ولی دلش پاکه، چشمش پاکه، حجاب خودم رو حفظ کنم.
آها، متوجه شدم. خب شما از کجا میتونید متوجه بشید که او دلش پاکه؟ این یه سواله ها. دلیلم به این دلیل نیست که بگم خدای نکرده ایشون واقعا دلش پاک نیست، ولی مثلا برام سوال پیش میاد. خب الان ما از کجا باید متوجه بشیم که مثلا الان اینجا 50 نفر نشستن، 20 نفر نشستن و ما بدونیم که همه اینا دلشون پاکه؟ میخوام ببینم که واقعا بچه ما یه سیستم خاصی داریم متوجه بشیم که مخاطبین ما، آدما، آقایون که با ما باشون در ارتباطیم دلشون پاکه یا نه. میتونیم متوجه بشیم به نظرتون؟
نه.
خب حالا من جواب بدم، من میگم هم بله هم نه. یعنی ما از یه جایی میتونیم متوجه بشیم که مخاطبین ما دلش پاکه، چه خانم باشه چه آقا. رفتار هر انسانی نشان دهنده دلپاکی اون فرده یا پاکی دل اون فرده. از کوزه همان تراوت که دروست. خب بذارید از خودمون شروع کنیم. من اگر آدم پاک دلی باشم، خب رفتارم هم نشون میده دیگه، درسته؟ کمان که اگر من آدم سالمی باشم، بیمار نباشم، سرماخوردگی، آنفلانزا، کرونا، ایشالله هیچ کدوم نداشته باشیم، علائم بیماری هم ندارم. پس یکی از موارد مهم اینه که من اگر میخوام دلپاکی خودم رو به همه نشون بدم، اینه که رفتارها مطابق رفتارهایی باشه که خداوند از من خواسته. مناسب لباس بپوشم، حجابم رو رعایت کنم، وظایف عبادیمو خوب انجام بدم. اما یه وقت هست ما میخوایم ببینیم یه آقایی دلش پاکه یا نه. حتی اگر واقعا متوجه بشیم یه آقایی دلش خیلی هم پاکه، اما خداوند متعال به ما نگفته که فقط در برابر اونایی که خدای نکرده دلشون پاک نیست شما حجاب داشته باشید.
یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین يدنین علیهن من جلابیبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
به عنوان مثال پیامبر خدا هم بیاد من الان کنار پیامبر خدا قرار بگیرم، باید حجابم رعایت کنم، درسته؟ خب پیامبر خدا که خیلی دلش پاکه، اما خدا از ما رعایت حجاب رو برای خانم ها و دختر خانم ها برای این میخواد که بچه ها این پوشش مناسب و این عفیف بودن عوامل رشد روحی و روانی ما رو ایجاد میکنه. مثل این مونه که من الان یه سری درس ها رو خوندم، امتحانم از من بگیرن من 20 میشم، خب و به واسطه این امتحان من سطح علمیم بالا میره. یه جمله بگم که خدا از ما خواسته ما در برابر همه نامحرما حجاب رو داشته باشیم که درجه انسانیتمون رشد پیدا بکنه. تشکر میکنم از دوستان عزیزم. فکر میکنم که به پایان وقت رسیدیم. به اتفاق دوستان عزیزم کوثر جان، هانیه جان و حوریه جان، از همه شنوندگان خوب برنامه خداحافظی میکنم. همه شما رو به خدای عزیز و مهربان میسپارم. تا برنامه دیگه، خداحافظ همه شما.
جمال زن به ایمان و حجاب به سان ماهی زیبا به دریا. حجاب گل به برگی سبز و زیبا، نقاب روی تو بهتر ز دیبا. هوس از چشم مردم تیغ شیطان، بپوشان خواهرم اندام و اعضا.
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما سروران گرامی هستیم. در بخش اول برنامه ها از شبکه رادیویی قرآن امیدواریم تا ساعت 14 ما رو همراهی بفرمایید. شرکت توزیع برق تهران حتما میدونید اطلاعیه هایی داده مبنی بر اعمال محدودیت های برق در پایتخت که زمان بندی اون هم تعیین شده از ساعت 9 تا 17 هست و متفاوت در مناطق مختلف. البته این محدودیت فقط برای پایتخت هم نیست، سراسر کشور از این محدودیت پیروی میکنند. شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در اطلاعیه‌ای برنامه های این شرکت رو در خصوص مدیریت مصرف انرژی در فصل سرد رو اعلام کرده. مشترکان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ میتونن برای اطلاع از برنامه زمانبندی اعمال محدودیت برق در بخش خانگی و تجاری به پورتال اینترنتی این شرکت مراجعه بکنن. ضمن اینکه خب پیامک هایی هم برای مشترکین ارسال میشه در مناطق مختلف و ساعت قطع برق رو هم در روز مشخص اعلام میکنن. انشالله که شما مدیریت بکنید برای اینکه بتونیم در این مرحله هم عبور بکنیم و صنایع ما، تولید ما بتونه از انرژی استفاده بکنه، تولید نخوابه و ما هم بتونیم با مدیریتی که داریم انشالله کمک بکنیم در جهت پیش برد و پیشرفت کشور عزیزمون ایران. خیلی متشکرم از همه شما عزیزانی که همراه ما هستید و برنامه ها رو دنبال میکنید.
مكتب وحي
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
سخنرانی تفسیری قرآن کریم از مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به شما همراهان محترم برنامه در مکتب وحی. با بزرگوارین که یک بار دیگه خداوند متعال توفیق همراهیتون رو به ما عنایت کرد. انشاءالله که در این برنامه به ادامه مباحث تفسیری سوره مبارکه همزه میپردازیم.
بسم الله الرحمن